بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 474، روز یک شنبه، مورخ 23/6/93.
مسائل آمده است. حالا بعضی از دوستانم هم دیشب تلفنی هم الان گفتن برای اینه اون مسلوخ هست. صاحب وسائل خب دقیق قدر، ولو خب وسائل کار فردی بوده، ولی یک کار فردی خیلی عجیب، یعنی توان تتبعی و دقت تتبعی صاحب وسائل نمونه است واقعا. ولو اشتباهاتی هم داره، مواردی هم هم اشتباهات گفته شده، بسیار در ترتیب اسناد در با این که اصلا کار یک نفر به تنهایی بوده، ولی خب کار خیلی دقیق است. صاحب وسائل جاهای دیگه نگاه بکنید، اگر روایتی از دو امام است میخواد بگه این روایت از امام دیگه آمده است، میگه که توجه داشته باشید این روایت به فلان سند از فلان امام دیگر از فلان امام مثلو. این خیلی هر کسی تتبع کنه در وسائل ایره میبینه. اینجا آمده صاحب وسائل میفرماید این روایت از فلانی از فلانی از فلانی مثلو، نمیگه از امام آخر، نمیگه عن ابی الحسن. یعنی چی؟ نه حالا اون من الان بله قوله ایشون اگه اون مثل اون نباشه، اون قالا حالا عبارت اگه دستتون هست بخونید، خب ببینید عبارت بیارید ببینیم میشه ازش استفاده کرد یا نه. بله حالا ببینید نرم افزار یا حالا ببینید بله باز چجوریست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نسبت به روایات محمد ابن حسن اشعری از امام جواد علیه السلام در رابطه با فرع محل بحث بررسی سندی این روایات تمام شد با تحقیقات پیرامونیش. نکته ای رو از یکی از اعلام از تلامذه حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه در تفصیل الشریعه دیروز ذکر کردیم و نقد کردیم. وعلیکم السلام. آخرین مطلبی که در این بحث اشاره شد این است که این محقق ادعا فرمودن که این روایات مورد مورد عمل اصحاب بوده است و استشهاد کردن به کلام صاحب حدائق در مقابل مرحوم سید صاحب عروه ادعا کردند که این روایات مورد اعراض اصحاب است، لذا از حجیت ساقط است. کلام نراقی بعد مرحوم نراقی نه صاحب حدائق، درست. عرض میکنیم که تتبع در کلمات اصحاب آنچه در دست هست این است که نه عمل مشهور بر طبق این روایات قابل اثبات و نه اعراض مشهور، هیچ کدوم قابل اثبات نیست، لذا اگر کسی این روایات رو معتبر نمی دانه، مثل حضرت امام مرحوم آقای خویی، ما هم همین نظریه رو پذیرفتیم، اعتماد اصحاب به این روایات ثابت نیست، که کسی بگه پس روایات از این جهت حجت میشه، نه خیر، اعتماد ثابت نیست. اگر هم کسی مبناً این روایات رو معتبر بدانه، مثل مرحوم آقای گلپایگانی، برخی از متقدمین، جمعی از اعلام متأخر حفظهم الله بگن سندن معتبر است، محمد ابن الحسن رو طبق بیانات گذشته بگن وصی سعد ابن سعد است، لذا ثقه است، به روایت کافی تمسك کنن بگن ثقه است، با نقل مشایخ بگن ثقه است، بالاخره اگر سند رو درست کنن اعراض مسقط ثابت نیست تا بگوین پس طبقی روایات فتوا نمیدی، نباید فتوا بدن طبقی روایات، اعراض ثابت نیست. وجه عدم ثبوت این دو ادعا، نه عمل اصحاب قاطبه و نه اعراضشون، این دو ثابت نیست، وجه عدم ثبوت این است که من جانب قبل از شیخ طوسی کتبی که از اصحاب در دست ما هست متعرض این مسئله و افتاء به احد الطرفین نشده. اگه کسی وصیت کرد حج از طرف من برید چطور کنه؟ آیا یک حج کافی است که مشهور، مثلا مشهور متأخرین میگن، یا نه تکرار لازم است؟ که اگه فتوا بدن تکرار لازمه، ممکنه استنادشون به روایت باشه، مثلا مسئله رو متعرض نشده. قبل از شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی در نهایه و تهذیب و مبسوط به این روایات فتوا داده است. خب اگر اعراضی قبل از شیخ شکل گرفته بود، شیخ طوسی از کسانی است که اعراض رو مسقط حجیت میدانه، اما حال فتوا نمیداد طبق این روایات، در حالی که صریحا فتوا داد. پس اعراض از این روایات نمیتونه ثابت باشه. از فعلا ذالک بعد از شیخ طوسی هم از کلمات فقها استفاده میشه که مسئله اختلافی است، هر دو قول قائل داره، عبارات علامه رو در تلخیص المرام و برخی دیگر از کتب علامه مراجعه کنی، گاهی اینجور عبارت میاره علامه: اگر وصیت کننده مرات رو معین نکنه، یک حج براش برن یا تکرار کنن، میگه یک حج بروند علا رأیم، معلوم میشه قول مخالف هم هست که تکرار برن. بس مسئله اختلافیه. ضمناً باید توجه کرد اگر اعراض از این روایات ثابت بود، فقها دست به توجیه مدلول نمی زدن. بلکه می گفتن اعراض از این مدلول است، تمام، ساقط عن الحجیه است. باز می بینیم مثل مرحوم علامه شهید اول در دروس و برخی از فقها دست به توجیه این روایات میزنن از نظر دلالی، یعنی سند تمام، میخوان دلالت رو یه جوری توجیه کنن که بر این معنا دلالت نکنه، که حالا بعض از اون توجیهات رو بعدن اشاره میکنه در بحث دلالی. نتیجه این که نه ادعای اعتماد اصحاب، مخصوصا قدمای اصحاب که در کلام صاحب تفسیر الشریعه آمده است، و نه ادعای اعراض اصحاب از این روایات، هیچ کدام ثابت نیست. لذا ما هستیم و سند این روایات. اگه معتبر دانستیم روایات میشه معتبر، اگرم معتبر نبود که به نظر ما محمد ابن الحسن الاشعری القومی توثیق نداشت، سند روایات غیر معتبر است، اعتماد اصحابم ثابت نیست. درست درست نه، مشاهد آخریمون چی بود؟ دقت کنید، شاهد آخری این بود که اگر اعراض ثابت باشه لازم به توجیه دلالی نیست اصلا. اگه اعراض ثابت باشه میگن این مدلول ثابته، فقها اعرضوا عنه. این که میگن یه توجیه میارن در بحث دلالی هم اشاره میکنیم، و علیه یحمل روایت ابن ابی خالد، اینا نشانه اینه که اعراض مسلم نیست، بر این معنا حمل میشه روایت ابن ابی خالد. یعنی روایت ابن ابی خالد معناشی توجیه است، پس او مدلولش نیست. نه اینکه مدلول همان است اصحاب اعراض کردن، این قرینه برای که اعراض مسلم نیست، الا دیگه این توجیه های دلالی خیلی معنا نخواهد داشت. خب این بحث سندی که حالا دو سه روز معطل شدیم و حرفای حاشیه‌ایم داشت و تمام شد. اما از حیث دلالت، ولو دیگه این بحث برای ما بحث فرعیه، وقتی ما سند رو معتبر نمیدانیم دیگه بحث دلالی لازم نیست داشته باشیم، ولی ما از آلک سربسته اشاره میکنیم در بحث دلالت این احادیث بر فرض محل بحث، به نظر ما اگر سند تمام می بود در دلالت این احادیث بر مدعای شیخ طوسی و صاحب حدائق و مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه بر عروه، در دلالت احادیث بر این مدعا هیچ مشکلی نیست، ظهور تمام. والوجه فیه این است که به مدلول روایات و الفاظش مراجعه کنی، سؤال و جواب روشن و بدون ابهام و ظهور قوی بر مدعای آقایان داره. راوی سوال میکنه سعد بن سعد وصیت کرده است، از طرف من حج انجام بدید، مبهمن، یعنی از جهات کیفیت مبهم است، آیا یک بار حج انجام بدید، آیا ده بار حج انجام بدید، آیا به مقدار سلس انجام بدید، چه کنید؟ سوال سائل اینه، میگه وصیت کرد حج و عنی مبهمن، یا در یک روایت شده ولم یسم شیئن، هیچی نامگذی، هیچی نگفت. جواب امامم روشن است، امام علیه السلام پاسخ میدهند از طرف او حج انجام بدید مادام له مال، مادام این که سلسش باقی است، مادام له مال یحمله، مادامی که مالی باشد که به اندازه حج برسه. و پاسخ هم روشن است، پاسخ این است که این وصیت همه ثلث رو میگیره. ثلث میت باید همش در حج مصرف بشه. دقت کنید، بعضی از فقها که سند این روایات رو معتبر دانستن اعراضم براشون مسلم نبوده، فتوا طبق این مدلولم مشکل بوده، دست به توجیه زدن. برخی از این توجیهات رو صاحب جواهر در جلد 17 صفحه 397 به بعد ذکر میکنه. این توجیهات خلاف ظاهر است و قرینه ای برش نداری و او توجیهات نمیشه از مدلول ظهور حدیث دست برداشت. مثلا ببینید، توجیه رو مرحوم علامه شهید اول سید صاحب عروه برای مدلول این روایات ذکر میکنن. توجیه این است که این روایات در موردی است که طرف وصیت کرده است حج مکرر رو، فقط تعداد ذکر نشده. لذا امام فرمودن تا ثلث باقیست به حج برن براش. این توجیه رو شهید علامه در تلخیص المرام، در کتب دیگرشون، شهید اول در دروس سید صاحب عروه ذکر میکنه. رد صاحب جواهر رو بر این توجیه مراجعه کنید، کلام مچی نیست. میفرمان از کجا اینو به دست آوردید؟ ظاهر حدیث و سوال سائل این است، وصا سعد بن سعد ان تحج عنی، یا در یک روایت ان تحج عنی مبهمن. یا از کجاش استفاده میکنید وصیت کرده به حج تکراری؟ این به چه قرینه؟ این خلاف ظاهره. ما مدلول حدیث رو بری معنا توجیه کنیم، این خلاف ظاهره، قابل قبول نیست. ازا صاحب جواهر رد میکنه، میفرماد هیچ قرینه ای برای توجیه نیست. خب بله، بسیار باش. دهت بر تکرار میکنه؟ از کجا علل قاعده است. اگر کسی گفت حج برای من بروید، اسم نبرد. حالا یه فرق میاد، اگر کسی بگه سلس مالم رو وصیت میکنم بعد بگه به حج بروید، یه عیب نداره، ممکنه بگیم همه این سلس در حج مصرف بشه، اما فرض این است. خوب دقت کنید، در اول مسئله فرض رو بیان کردید، اسمی از سلس نمیبره در روایت، در وصیت. طرف میگه آقا حج از طرف من بدهید، مورد بحث فرض این است، میگه حج از طرف من بدهید. سوال سائلم اینه، کجای روایت آمده که وصیت کرده از سلس منو بدهید و به حج بروید؟ کجای سوال سائل اینه؟ خدا خیرتون بده، موضوع سوال اینه، وصا سعد بن سعد ان تحج عنی، نه وصا ان تصرف سلسی و تحج عنی. سوال اونجوری نیست که، اگه اون بود مسئله تمام. توجیه دوم برای دلالت این حدیث، توجیه است که آقا اشاره کردن، صاحب جواهر هم اشاره میکنه، بعضی از فقهام دارن که این روایت موردش در اینجاست که وصیت کرده است طرف به تمام ثلث، یک وصیت در ذکر مورد مصرف ثلث فقط حج و ذکر کرده است. حالا این شبهه پیش آمده، یک حج براش بدن، ما بقی ثلث در خیرات دیگه مصرف بشه، یا نه همون حج رو تکرار کنن و همه ثلث حج و پوشش بده، چون تکرار حجم از امور خیر است. امام علیه السلام جواب دادن همون حج رو تکرار کنید. این توجیه ظاهرش خوب، حرف خوبیه، اما چه جور از روایتی رو به دست بیاریم؟ ما هستیم و مدلول روایات. هیچ اشاره‌ای به وصیت به تمام ثلث در روایات نشده است. این از کجا ضمیمه کنیم به روایات؟ لذا این توجیه هم خلاف ظاهر است. بنابراین به نظر ما از جهت دلالت روایات در قول شیخ طوسی و صاحب حدائق و مرحوم نراقی، لعل مرحوم های گل پایگانی، تمام مشکل ضعف سندی روایات است. لذا عرض میکنیم در فرض دوم از مطلب اول، از مسئله پنجم، مسئله پنجم تحریر، حق با مشهور و حضرت امام و سید صاحب عروه، که اگر کسی وصیت کرد حج عنی قرینه هم بر تکرار نداریم. اینجا امتثال وصیت به حج مرتن است و قول به تکرار حج الى ان ينتهي الثلث دلیل معتبر نداره و طبق این قول نمیشه فتوا داد. دیگه توضیح دادیم، توضیحات قبلیش گذشته است که تمسک به اصالت الاشتغال کردن برای تکرار حج درست نبود، تمسک به روایات خاصه شده اونام درست نبود. آزا تمام الکلام در فرض دوم. فرض سوم این است که آقای زید وصیت کرده است به ثلث مالش. ابتدا گفته است همه ثلث خودم رو وصیت میکنم، در مورد مصرف تعیین نکرده است مگر حج را. در این صورت حضرت امام سید صاحب عروه و جمعی از فقها با لا یبعد یا با وظاهر و امثال ذلک می فرمایند تمام ثلث باید صرف حج بشه. این نظریه هم به نظر ما قابل قبول و مطابق با برهان است، با این توضیح که تارتن قرینه حالیه یا مقالیه است بر این که حج مصداق واحد است برای مصرف ثلث معبود اینه، یک حجی هم میدن از ثلثشون، ولی مقصود ثلث مصرف خیرات است مثلا، خب اینجا لا محاله طبق قرینه عمل میشه. ولی اگر قرینه ای وجود نداره به تمام ثلث وصیت شده مورد مصرف فقط حج ذکر شده است، ظهور کلام یقتضی که ثلث در همین مورد مصرف باید مصرف بشه و حج مکرر داده شود الا ان ینته ثلث، که حالا روایت رو بعضی حمله بر همین صورت کرده بودن که عرض کردیم قرینه نداریم برای این مسئله چون وصیت به ثلث در روایات نیامده. هازا تمام الکلام در مطلب اول از مسئله پنجم که وصیت به حج بود با نگاه به مره و تکرار سه فرض داشت، مباحثش بررسیش. مطلب دوم در مسئله پنجم این است که وصیت کرده است به حج، اجیر رو هم معین کرده است. ولی قیمت رو مشخص نکرده است. گفته حج بدی برای من انجام بده، فلانی هم انجام بده. این تصویر مثلا. این مطلب باز فروضی داره که الان مطلب زیاد نداره، باید بررسی بشه. فروض سربسته این است که تارتن این حج مورد وصیت حج وجوبیست، تارتن حج استحبابیست. این اجیر معین تارتم قبول میکنه اجاره رو به اجرت المثل، تارتم اجاره رو به اجرت المثل قبول نمیکنه، زائد بر اجرت المثل پول میخواد. این زائد بر اجرت المثل در حج استحبابی تارتن به مقدار ثلث است، تارتن از ثلث بیشتر است. وضعیت این وصیت به حج در این فروض چگونه است؟ نص خاصی هم در مسئله وجود نداره. علی القاعده این فروض رو فردا بررسی میکنیم، اشاره به احکامش خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد. دیروز بعضی از آقایان اشاره کردن که این که محمد ابن الحسن تنها راوی روایات سعد ابن سعد نمیتونه علامت وثاقت باشه. گفتیم تأمل کنن. یکی از آقایون اشاره کردن که این طریقی که مرحوم شیخ نقل کرده اصلا طریق روایات سعد ابن سعد محمد ابن الحسن است. در روایات که بررسی میکنیم اصلا روایت نداره محمد ابن الحسن از سعد ابن سعد، روایات سعد ابن سعد از طرق دیگر است. خب این قرینه میشه بر این که پس اون نکته‌ای که دیروز بعضی از دوستان گفتن دیگه جای بحثش نمیتونه باشه که تنها طریق روایات سعد ابن سعد محمد ابن الحسن است. سعد ابن سعد هم از فقهای بزرگ شیعه است، پس تنها طریقش اگر او باشه از زیرا اعتمادی به محمد ابن الحسن مثلا داشته باشیم، اینم با یه قرینه معلوم میشه دیگه، قابل عرض کنم که ذکر نخواهد بود. بسیار اینم با اشاره به نقطه علامه از دو دیگران از طالب مسائل من همین هاست که روایت توجیه میکنه ولی قابل قبول نیست و از کجا قایم هم این حجت داره. اما عرض که بودن در حرف علامه دو خیصه در سایی که قایم بودن بله بله بله
اگرم بخوای جاستم دیگه اینم میتونم بکنم. من جاستم خواهیم
چی میل میکنم برای تو نتنو صوت تو
شما ایمیل کنم برای تو یا نه فردا نه الو نیست اجازه بدی خوب نیست شما هر چی تلاش بکنی امکانات تو در اختیار این کار داره بکنی تو قدر ناشناسی میشه و یک جوری ناشکری اتفاق میفته
داره که با اینجور آدم هایی کار
انجامی
میخوان نیت تو خیلی اما تو شرایطی بهتر و بهتر میتونی این حالی
خب سید نم چون ساعت خدا
حسن شما مطرح
امساط نه مظاهر رفتر اما روحانی نه
خارتی چی ها در؟ خب بست بالا
بود خیلی مرد باید
خواهش میکنم شما حرم کنید شما حرم
کنید شما حرم کنید
خبری از اون خود رو بخبر نکنید
برنامه خاص ندارید در این اول شما را تون من بدیم از آشد یه جایی دعوت شما کنم
این کاغذی که به من دادید الان آتش هست چه میگردید شدید این کاغذ رو بزن دارید
شما را تون
بگید آبی همین بزرگ بزرگ
بزرگ بزرگ بزرگ من زرز میکنم کار بزرگ بزرگ سلام جدیت سلام جدیت شما جا اصحابی که پسرابونه معلمی سید بزرگ خواهد خط بالا کار خط بالا الان معلوم شد تمثال عرفانی آقا میکنمونه طرف رو سخت موسیقی
شما با تو مشکل نداره کدوم شهر باشه؟ حالا شهر سختش مهم نیست؟ الان به شما زنگ میزنم میگم اونجا میان یا نه حالا صحبت میکنیم از جاش که مهم نیست یک جای با کلاس مرتب سانتامنتر همان سیبیت کلوف خانون بدشون میزن نه بعد خوبه برای شما مشهدی سازه مشهدی هستی یاد دادم برای شما مشهدی خیلی خوبه چون من بودن عنایت آقای ماموزا توی خندوری آقایم اثر کرده تو کشور مختلف بار اعلام نیاز بشه اگر آمادگی کلی اجمالی به من نیست ما هیچ قسمتی نیستیم من گفتم معرفی رو بشه به شما رو خبر جاش الان من دونه میشه بعد اونها این آقایی که واسه ترس به من دیگر این آقایی میکنی تو کل کشور آجا باید خلاشگاه ها هست بچه های نحکی هست جرمی داره فرمه داره خرم داره
Thank you. Thank you.